بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به وقف بر جهات عامه که در یکی از مسائل ذکر شده بود، دو تا اشکال هست. یک اشکال مال مطلق وقف بر جهات عامه، یک اشکال مربوط به وقف بر مساجد که در مسئله 33 بود ظاهرن تقسیم. اما نسبت به اشکال اول که مشترک، این که در باب وقف معتبر است که محل قابل تملک باشد. یکی از شرایط اربعه وقف ان یکون ممن یصح منه التملک و عناوین عامه قابلیت تملک ندارند. مسجد، شما یه فرشی رو برای مسجد وقف میکنید، مسجد قابلیت تملک ندارد، یا برای مدرسه یا برای بیمارستان. این یه اشکال مشترک. جواب دادن از این اشکال به این که وقف در حقیقت برای مسلمین است، لکن فی جهت خاصه، این که وقف میکنه بر مسجد، وقف برای مسلمینه، لکن در مصالح مسجد و مسیر مسجد ازش استفاده کنن. یا وقف میکنه برای بیمارستان ها، این وقف برای بیمارستان است، لکن برای اینکه در مسلمین، وقف بر مسلمین است در جهت بیمارستان، در مصلحت بیمارستان. این را جواب از این اشکال دادم. در این جواب دو تا خدشه هست. یکی این که چرا در اوقاف بر عامه گفتن برای مسلمین؟ بله، حالا نسبت به مسجد ممکنه کسی بگیم وقف بر مسجد وقف حقیقتا علی المسلمین لمصلحت خاصه، یعنی مصلحت مسجدیه. اما در بقیه امور عامه که وقف بر ملک تملیک مسلمین فقط نیست، اگر کسی یه جای رو وقف میکند بر قناطر یا بر بیمارستان ها یا بر یه مراکز عمومی، این برای مسلمین نیست. بهتر بود اینا اینجور تعبیر کنن، بگن الوقف فی الجهات العامه به حسب الحقیقه وقف لمن لا بد من ان یصرف منافعه الی، وقف برای کسانی که از این موقوفه باید استفاده کنن، ملکون برای اونها، من المسلمین اول اعم من. باید اینجوری بگیم، بگیم وقف بر کاروانسرا، کاروانسرا نمیتونه مالک بشه. این در حقیقت وقف است بر هر کسی که در اونجا منزل میکند، وقف برای اونه در مصلحت خانیه و کاروانسراییه. یا برای بیمارستان وقف شده، بیمارستان قابل تملک نیست، این وقف است برای همه کسانی که از بیمارستان، ملک همه کسانی است که از بیمارستان حق انتفاع را دارد. اینجور تعبیر اگر شده بود اولا بود. اینجور نیست که همه جا ملک مسلمین باشد. بله، بعضی وقف ها ملک مسلمین است، بعضی وقف ها ملک اعم از مسلمینه، تابع نظر واقف. این یک مناقشه. آره، البته اطلاق المنفعه هم گم بهتر. خب حالا اجازه هم این شبهه هست، اجازه هم این شبهه اول. شبهه دومی که هست همین است که ایشون فرمودن، و اون این که اصلا در باب وقت ما تملک نمیخواییم، لازم نیست در وقت که بعد از وقت یکی مالک بشود. اون چه معتبر است در باب وقت این که موقوفون علیهم بتوانند انتفاع ببرند، قابلیت انتفاع برای موقوفون علیهم در جهتی که براشون وقت شده، قابلیت انتفاع کافیه و ملک احدی نیست. اجازان ارزان تمام بشد، موقوفات عامه بلکه موقوفات خاصه، اینا ملک احدی نیست، مثل باب زکات میمونه. چجور در مصارف ثمانیه زکات، زکات را وقتی کسی کنار گذاشته و جدا کرده کنار گذاشته است، این زکات اینجور نیست که الان ملک مصارف ثمانیه باشد. مصارف ثمانیه مصرف او هستند. بله بعد که بهش داد، وقتی داد دست فقیر یسیر و مالکا، یا وجوهات شرعیه یا وجوهات دریه، اینا ملک احدی نیست. بعد که بهشون مصارفن حوزه های علمیه و روحانیت به اکمل و مصداق برای وجوهات است، اگر نگیم منصر و مصداق، اما مصرفن اینا، نه این که ملک برای احدی باشه، اینا مصرفن. بله بعد از آنی که دادن به آقایی، او بعد از آنی که بهش داده شد یسیر و مالکن و یکونو که بقیت امواله. در اجازه من عرضم تمام بشه، در اخماس، در زکوات، در وجوه بریه، در کفارات، در مظالم، در صدقات، اینا موارد مستحقش مصارفن، نه اینکه از اول ملک موارد است. اینجور نیست که زکات از اول ملک این هشت مورده بعد نمی تقسیم میکنیم، نه، اونا مصارف هستن. چجور مصارفن؟ در باب وقف هم اوقاف عامه یا اوقاف خاصه مصارفش موقوف علیهم است، نه اینکه ملک برای موقوف علیهم باشد. بله در باب وقف خاص بعد از آنی که ثمر و نتیجه را موقوف علیه گرفت، بعد از اخذش یسیر و ملکن لحوس زکات. ولا اینجور نیست که الان میوه های روی درخ ملک این آیون باشد یا در جهات عامه ملکی باش کسی باشد. اینا مصارفن و قابلیت الانتفاع برای وقت کفایت میکند. ما اصلا ملکیت نمیخواییم در باب وقت. بفرمون شرط تملک که نشده وجود شرایط، شرط تمکن تملک. اشکال اینجا همینه، مسجد تمکن تملک دارد، مسجد تمکن تملک دارد. اشکال همینه دیگه، اینا که تعبیرشون تملکه. ببینید اینا که در عباراتشون، نه نه در عبارات شرط اینه، در اشکال این نی، در اشکال این نی، اشکال نه خب اشکال این نیست. خب میگم شما میگید، شما دارید میگید، اونا اینجور اشکال کرده مراجعه بفرمایید. اونا گفتن ملکیت و اینا ملکیت تملک نمی کنن. این تمام کلام راجع به این اشکال اول. اشکال دوم اشکالیست در خصوص وقف بر مساجد، که اگر کسی فرشی رو بر مساجد وقف کند، زمینی رو وقف کند برای تعمیر مساجد، برای آب و برق مساجد، شیعی رو برای مساجد وقف کند. البته سیره بر این چنین وقفی جاریست، خلافی هم از کسی در صحت این وقف نقل نشده. مقتضای عمومات وقف و عمومات عقود هم صحتش است. مقتضای اون چه دلالت کرده بر امر به کنس مسجد، تعمیر مسجد، اسراج در مسجد، نظافت مسجد، مقتضای اینا هم اینه که وقف بر اونا مشروع باشد. لأن الوقف مقدمتون لتلک الامور. پس در وقف بر مساجد سیره بر جواز است. اصحاب همه فتوای بر جواز دادن، فتوای اصحاب بر جوازه. اطلاقات و عمومات وقف و عقود اقتضای جواز می کند. ادله آمره و مرغبه به کنس مساجد، تعمیر مساجد، اسراج در مساجد، اینا هم اقتضا می کنه صحت را، چون وقت بر اونها مقدمه بر این امور دیگه. وقت میکنه برای جارو، وقت میکنه برای چراغش، وقت میکنه برای سوختش، وقت میکنه برای نمیدونم گرماش، اینجور وقت های اینا مقدمه است. پس اینا جایزه، اشکالی از این جهت نیست. انما الاشکال و خلاف از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، که از شیخ صدوق نقل خلاف شده، گفتن شیخ صدوق مخالفه با اینه، از شیخ صدوق در من لا یحضر نقل شده خلافش، که نه جائز نیست وقف برای مساجد. مدرک این قول او هم روایتی است که ایشون در من لا یحضر نقلش کرده، مرسله است که در من لا یحضر اون مرسله را در باب احکام مساجد نقل کرده. قال سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز فإن المجوس وقفوا على بيوت النيران. این مرسله شیخ صدوقه. اگه بخوای تو وسائل پیدا کنی، وسائل باب 66 ابواب و احکام المساجد جلد 3 باب 66 ابواب و احکام المساجد. از نقل شیخ صدوق این مرسله را در باب فضل المساجد استفاده کردن که شیخ صدوق مخالفه، ولی که روایتی که نقل کرده خودشم در من لایه از دور گفته. من چیزایی که اینجا نقل میکنم به چه میدهم؟ فتوا میدهم. ظاهر شیخ صدوق از نقل این مرسله در من لایه از دور اینه که ایشون وقف بر مساجد را جائز نمیداند. حالا اشکال اینه، اشکال اینه، ما یعمل به هذه المرسله و به روایت دیگری که از ابی السحاری هست، از ابی السحاری شیخ نقل کرده و صدوق هر دو نقل کردن، انا عباس بن عامر انا ابی السحاری انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل اشترا دارن فبقیت عرستن فبناها غلتن ایوقفه على المسجد فقال ان المجوس اوقفوا على بيوت النار. اشکال اینه، شما که میگید وقف بر مساجد جائزه، این دو تا روایت، یکی مرسله، مرسله صدوق رضوان الله تعالی علیه، یکی خبر ابی السحاری، دلالت میکنه بر اینکه جائز نیستش. خبر ابی السحاری رو اگر بخواهید پیدا کنید در تهذیب باید پیداش کنی، خبر ابی السحاری را، تهذیب جلد 9 صفحه 150 حدیث 58، جلد 9 از این طبع جدید صفحه 150 حدیث 58. من لایحضر الفقیه هم باز نقل کرده این رو در ابواب وقت، خبر ابی السحاری رو در ابواب وقت نقل کرده، فقیه جلد 4 صفحه 185 حدیث 2. البته این خبر ابی السحاری را وسائل در باب 66 نقل کرده، منتها عن العلل، از علل شیخ صدوق. خب اشکال اینه، شما چجور میگید وقف بر مساجد جائز است با وجود مرسله صدوق و خبر ابی السحاری و ظاهر صدوق هم این است که به مرسله فتوا داده، ولی که نقلش کرده تو من لایحضر ظاهرش اینه که بر طبق او فتوا داده و اونجا دارد لا یجوز رو که مسجد را این کارش بکنه. این اشکال، از این اشکال، این اشکال تمام میره، این اشکال وارد نیست، برای اینکه اولا یکی از این دو روایت مرسله است و دیگری مسند لکن ضعف سند دارد. مرسله ضعیف است به ارسال و مسنده هم ضعیف است به مجهول بودن ابی السحاری. در فرض اینکه اینها دوتا روایت باشن، مرسله ضعیفتون بل ارسال و مسنده ضعیفتون به مجهول بودن ابی السحاری. ابی السحاری که در آخر روایت آمده این مجهوله. این یک. دو اینکه اصلا معلوم نیست اینها دوتا روایت باشد، ظاهرا اینها یک روایت بیشتر نیست. شاهد بر این که یک روایت است، یکی این که اونی را که صدوق در فضل المساجد نقل کرده مرسله است، یه مرسله دارد صدوق یه مسنده، به ذهن میاد که این مرسله همون مسنده باشد، نقل به معنا شده باشد. مرسله به نقل به معنا خیلی نزدیکه. این یک شاهد که مرسله است، یکیش مرسله است، یکیش مسنده. شاهد دوم این که خود شیخ صدوق این دو تا روایت را هر دو را در یک باب نقل نکرده، در باب فضل المساجد مرسله نقل کرده، در باب کتاب الوقت و باب الوقت مسنده را نقل کرده است. اگر دو تا روایت بودن باید در هر دو باب چند تا نقل کنه؟ دوتا رو در هر دو باب نقل کنه، یا لااقل در یه باب دوتا رو نقل کنه، در یکیش یک. این که میبینیم این دوتا روایت رو در هر دو باب نقل نکرده، یه جا مرسله رو نقل کرده باب و فضل المساجد، یه جا مسنده رو نقل کرده است باب الوقوف، از این هم برمیاد که اینا دو تا روایت نیستن. و شاهد سوم بر این معنا این که مرسله را هیچ کس نقل نکرده، شیخ هم که نقل کرده در تهذیب فقط مسنده را نقل کرده، مرسله را کسی نقل نکرده، اون را که دیگران نقل کردن مسنده را نقل کردن. خود صدوق قدس سره هم در غیر من لا یحضر مسنده را نقل کرده، مرسل را نقل نکرده، در علل مسند را نقل کرده، مرسل را نقل کرده. اینو شواهد بر اینه که این مرسله و مسنده یکی هم، یعنی مرسله همون مسنده است. بعد از آنی که اینا یکی حساب شدن، اون وقت میایم سراغ مسنده ببینیم آیا مسنده دلالت دارد یا مسنده دلالت ندارد. اصلا مسنده دلالت ندارد اگر نگیم برخلاف دلالت دارد. مسنده ظهور در منع ندارد اگر نگیم ظهور در جواز و استحباب دارد، ظهور در جواز دارد. من مسنده رو دوباره میخونم، آقایون دقت کنن. انا ابی الصحاری انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل اشترى دارا فبقيت عرسة فبناها غلة ايوقفها على المسجد، قفش میکنه بر مسجد. فقال ان المجوس اوقفوا على بيوت النار. چه تناسب است بین این جمله جواب حضرت با سؤال او. مجوس بر خانه آتش وقف کردن، تشویقه، یعنی اونا که بر خانه آتش وقف میکنن شما بر خانه خدا وقف نمیکنی. ضد انقلاب وقتی متحد میشود شما که انقلابی هستید مختلف بشوید خدا نخواسته. این تشویقه. این اوقفو میخواد بگه اونا بر خانه آتش وقف میکنن شما بر خانه خدا وقف نمیکنی، شما بر خانه عبادت وقف نمیکنی. این میخواد بگه وقف علی المساجد اولاست، ندارد نکنید. فقط یه جمله جواب داد. حضرت فرمود که سوال کرد ایوقفه علی المساجد، فقال ان المجوس اوقفوا علی المساجد، یعنی شما به وقف کردن اولا هستید. اونا بر خانه آتش وقف کردن، شما بر خانه خدا چجور وقف نمی کنید؟ شما اولا هستید، سزاوارتری به اینکه بر خانه خدا وقف کنید. و مناسبت بین جواب و سوال همینو میفهمونه. و ظاهرن صدوق از اینجا درست نفهمیده، توجه نفرموده، درست خیال کردی ان المجوس اوقفو این ازش برمیاد یعنی نکنید. یه جمله لا یجوز در مرسله که نقل به معنا بوده چیکار کرده؟ اضافه کرده. ببینید مرسله اینجوری، فقط فرقش در لا یجوزا. سئل عن الوقوف علی المساجد فقال لا یجوز فان المجوس وقفوا علی بیوت نیران. این مرسله ای که نقل به معناست در مسنده دارد ایوقفوا علی المسجد، همون یعنی سئله، فقال ان المجوس اوقفوا علی بیوت النار. ایشون خیال کرده این دلالت کنه بر عدم جواز، آمده لا یجوز رو در نقل به معنا به چیکار کرده؟ اضافه کرده. پس اصلا روایت دلالت بر عدم جواز ندارد اگر نگیم ظاهر فعل جواز و اولویت. حازا مع این که صاحب وسائل قدس سرو در وسائل میگه مرسله در من لا یحضر اختلاف نسخه دارد. حالتی من در غیر وسائل ندیدم، یعنی من لا یحضر رو تهذیب ناری نگاه کردم ندارد، فقط ایشون نقل میکنه. میگه نسخه من لا یحضر نسبت به نقل مرسله مختلفه است. بعضیاش داره لا یجوز، بعضیاش داره یجوز. میگه نسخه مرسله در من لا یحضر مختلفتون، بعضها لا یجوز و بعضها یجوز. اگر یجوز باشه شیخ صدوق همینی فهمیده که ما از روایت فهمیدیم، یعنی اونم اولویت فهمیده، در نقل به معنا یجوز گفته. این جواب از این دو تا حدیثی که در اینجا آمده. و اما حمل این حدیث بر یک محامل، اون تکلف است و زحمت و نیازیم بشین تکلفون بلحتیات. مثل اینکه بگیم بله این که خواسته بگه نکنید وقفه بر مساجد، یعنی وقفه بر مساجد لتزیینهی به ذهب، وقف بر مساجد لتزیینهی به نقوش. وقف بر مساجد یعنی وقف اولاد بر مسجد. بگیم مرسل سؤال صادق عنه السلام عن الوقوف على المسجد، یعنی وقف اولاد بر مسجد که بشه برده مسجد، بنده مسجد. یا وقف بر مساجد که میگه لایجوز، یعنی تملیک المسجد لایجوز، چون در حقیقت وقف بر مساجد وقف بر مسلمین است. این حمله ها محاملیست بعیده و مورد تکلف و انگه احتیاجی به محامل هم نیستش. بنابراین وقف بر مساجد مانعی نداره. ثم یه بحثی اینجا هست و اون که آیا میشود چیزی رو ملک مسجد کرد یا نه. یه وقتی چیزی رو وقف میکنیم بر مسجد، احکام وقف برش جاریست، خب وقف قابل خرید و فروش نیست الا در موارد خاصه. یه وقت نه، یه کسی میاد یه چیزی رو ملک مسجد قرار میده، فرش رو ملک مسجد قرار میده، که اگر ملک قرار داد دیگه باب خرید و فروشش ید بازه دیگه، ید حاکم یا ید متولی بازه، میتوند با رعایت مصلحت او را بفروشد، هر کجا دید بهتره میره میفروشه، مثل بقیه املاک. ملک مسجد حاکم یا متولی اختیار دارد که او را هر نحوه خود تغییر و تحول بدهد. آیا ملک مسجد قرار دادن، مال مسجد قرار دادن درسته یا نه؟ مبنی بر اینه که شما ملکیت المسجد را معتبر بدانی یا ملکیت المسجد را معتبر ندانی. اگه گفتید میشه مسجد هم مالک باشه، کما اینکه قبرستون مالک میشه، کما اینکه گربه مالک میشه و در خارج گربه ها، بعضی گربه های پولدار ثروتمند هستن دیگه، کما اینکه اونها مالک میشه، شما بگید بله مسجد هم میشود مالک بشه. اگر اعتبار ملکیت مسجد را پذیرفتید، میشود چیزی رو تملیک مسجد کرد، بلکه تملیکش کردی میشه ملکش، اون وقت در خرید و فروش و تغییر و تبدیل ید متولی یا ید حاکم بازه دیگه، لازم نیست بره دنبال مجوزات بیع وقف و تبدیل وقف. و قول به این که مسجد قابل تملک است بعید نیست. مال مسجد، مردم میگن فلان چیز مال مسجد است، این مال مسجد است، یه مقدار رعایت علاق و مجازیت باید ما مرتکب بشیم بگیم مال مسجد است، یعنی مال مسلمینه، مال مسجده یعنی نفعش برای مسلمینه. ظاهر این است مسجد قابل تملکه و میشه و چیزی رو ملک مسجد قرار داد و دیگه برای تبدیل و تحولش مسئله پیش نمیاد. این بله حیوانات اگه مالک بشن جواب میدن، حالا جوامع حیوانات ما گربه بتونه مالک بشه، این من از نظر شرافت میگم، نه البته اولویت شما از نظر تکوینی اونور درسته. گربه اگه بتونه مالک بشه، خب مسجد به طریق اولا میتونه مالک بشه دیگه. اجنه میتونن مالک بشن، ملک میتونه مالک بشه، تملیک میکنه چیزی رو مال فرشتگان، اینا میتونن مالک بشن دیگه. در ذرایح ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین این چیز رو ملک ذری قرار میده، میندازه تو ذری، نه وقت بر ذری همون مال ذری باشه، ذری مالک میشه. مدام ملکیتش اینه که وقتی مالک شد صرف میشه در خود اون امام معصوم یا صاحب اون ظریف و ثوابش مال صاحبش باشد. این مانعی ندارد، ملکیت مسجد ظاهرا چیزی نیست. مسئله نداره، من کس کردم بعید نیست، بعید نیست بگیم مسجد ملک حاصل میشه برای بله اعتباری ملکیت، که اعتباری ملکیت، ملکیت حقیقی نیست. این یک بحث ها که تملیک متولی قبول میکنه، حاکم قبول میکنه. اگه قبول بخوایم در جهات عامه، در ملکیت بر جهات عامه قبول نمیکنه. کی گفته در ملکیت بر جهات عامه قبول میکنه؟ در ملکیت افراد قبول میخوایم، برای اینکه اگه قبول نباشد من بر شما سلطه پیدا کردم، میگم نمیخوایم. ببین اصلا چرا در ملکیت ما قبول میخوایم؟ برای اینکه اگه بگیم نه، من که گفتم آقا این فرش من دادم به شما، شما میگی نمیخوام، داری فرار میکنی، من میگم نه خیلی بخوا، با این معنیش اینو من به شما مسلط هستم. لزوم قبول در باب افراد برای اینکه سلطه فرد بر فرد لازم نیاد، اختیار از بین نرد، اما در باب غیر افراد چه معنی دارد؟ میندازه رو زری، گوشوار شما میکنه میندازه رو زری، زری شد مالک، فرش رو میگیره میندازه تو مسجد، نه وقت بر مسجد، مال مسجد، ملک مسجد، یسیر و ملکن دل مسجد. یه دست میز و مبل میخره یه جا میگذاره، ملک اون مدرسه، ملک اون کلاس، ملک اون کتابخونه میشه ملکش. کی گفته مانعی داره ملکش؟ ها؟ هیچ تفاوتی نداره ملکشه. منتها ملک هر جای ملکای یه جور فایده داره. این فایدهش اینه که فایدهش برای این مسجد اینه که از این مسجد جای دیگه نمیشه برد، مردم میان توش نماز میخونن. نه عوض که نمیخواد، شما بیع میفرمایید، یه مقدار وعید العهدی بیع میفرمایید، شما بیع میفرمایید.
ملک بدون جواب
نه، بله. کی گفته ملک جواب میخواد؟ کی گفته ملک جواب میخواد؟ نه، سلامایی که تو رادیو و تلویزیون میدن بی جوابه، ملک بی جواب باشه چه مانعی داره؟ ملک بی جواب، ملک امام جماعت پیش زور توی مسجد، امام بی معمومه. حالا ملک بی جواب، ولی مثالش درستی؟ نه من نگفتم. نه اون یه سبک خاصیه، و اگر به قصد جواب گفت سلام میدم و میخواهم جواب، او بله، اما سلام ها معمولا جواب نداره. از این ملکیتیه که از کردم تملیک چرا قبول میخواد؟ تا سلطه انسان در غیر لازم نیاد، ولو دلیلی نداریم برای که قبول میخواد. من اگر گفتم این فرش مال این آقاست، دلیلی نداریم حتی اون باید که قبول کردم. نه، فوقش اینه اگه بگی بی قبول اون ملک شده، یلزمو که من بر او چه پیدا کرده باشم؟ سلطه. بدون اینکه او بخواد من میگم نخیر، ملک تو شده. گفت حلال حلالش با آسمون میره. حلال حلالش که نباید با آسمون بره، حلال حلالش در باب افراد با آسمون میره. توجه بفرمایید، این تمام کلام در این مسئله. نه، اونجایی که قبول میخوایم باید بلوغ داشته باشیم دیگه. نمیخواد گفت من سفر رو به سر گرفتم، شمشیر به پهلو میزنی. اونجایی که بناس قبول کند باید بالغ عاقل باشه. از قبول نمیخواد. کی گفته قبول میخواد؟ قبول نمیخواد. زکوات را که خرج مسجد میکنن چه میشه؟ از زکوات خرج مسجد میشه، وقف مسجد میشه یا ملک مسجد؟ از باب زکات یه فرش میگیرن میندازن تو مسجد، وقف مسجد یا ملک مسجد؟ کی قبول کرد؟ هیچ کی قبول نکرد. ها؟ ملکش نی؟ ملکش نی؟ این فرش که از زکات گرفتیم مال مسجده یا مختص به مسجده؟ مال مسجده، ملک مسجد، ملک دیگه، ملک بیش از این تا غروبم بگید. بله، الناس، اما مساجد اینجوری، من همین عرض میکنم. توجه بفرمایید. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که آیا راجع به وقف، من دیگه وسیله رو نیاوردم، بعد نگاه میکنیم. مسئله بعدی راجع به وقف بر کفار است که در اونجا داره وقف بر ذمی، ظاهر اینه که درسته. میخواید بخونید عبارتش؟ بخونید شما، شما عبارت رو بخونید. وقف بر ذمی ظاهرا درسته. مسئله چنده؟ سیاش بخونید بلند.
به فطرت سیدم و ادراکان رحمه و امر کافر و تربی و المرتد و ان فطرت فمحل
تعمله. در باره حربی و در باره مرتد فطری یه اشکالی مخصوص خودشون هست، یه بحثی در مطلق کافره که بعد عرض می کنم، یه بحثی در حربی من حیث الحربیه نه من حیث الکفر. به عبارت اخرى در حربی و مرتد فطری دو حیث بحث است. یک حیث اینه وقف بر اینها درسته یا نه من حیث الکفر در مقابل اسلام، این بحثی است که راجع به بحث بر وقف بر کافر متعرض میشه. یه بحث از حیث حربی بودن و ارتداد فطری خصوصیت خودشون، جهت خصوصیت خودشون در باره حربی و در مرتد فطری اشکال اینه که اینها اصلا قابلیت برای تملک ندارن. کافر حربی یا مرتد فطری قابل تملک نی. کافر حربی هر چیزی رو که دارن مسلمین میتوانن از او بگیرن، بنابراین قابلیت برای تملک ندارن تا بشه وقفش کرد. و همینجور مرتد فطری مالک چیزی نمیشود، هرچه دارد از آن ورثش است. در مرتد فطری هرچه داره از آن ورثه است. در کافر حربی هم هرچه داره مسلمان ها میتونن بگیرن، فیع برای مسلمین است، یجوز للمسلمین که ازشون بگیرن، پس قابل تملک نیستن. و شرط در وقف اینه که قابلیت برای تملک داشته باشن، بتونن مالک بشون. خب این اشکال که جوابش واضح است که دلیلی نداریم بر این که حربی مالک نمی شود، بلکه صاحب جواهر قدس سرو ادعا می کنه ضرورت قائم است بر این که حربی مالک می شود. یظهر از جواهر که حربی مالک می شود، نه اینکه حربی مالک نمی شود، و ضرورت فقه بر اینه که حربی مالک می شود. در مرتد فطری هم اون مقداری که ما دلیل داریم بر عدم ملکیت و انتقال به ورثه نسبت به اونیه که قبل از ارتدادش دارد، و اما نسبت به اون که بعد از ارتدادش دارد دلیلی نداریم بر اینکه مالک نمی شود و منتقل به ورثه می شود. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که کافر حربی را دوست ندارد کمک به او را و خدمت به او را، بلکه دشمن می دارد خدمت به او را. کیفه لا یبغض الخدمت الی من نهو یرید و دمه. شارع کافر حربی رو خونش می خواد، جونش می خواد بگیرد. اون وقت شما می توانید بگید که نه، دوست می داره که بهش کمک بشه و برای او چیزی وقف بشه. بعد از آنی که نسبت به کافر حربی یرید و دمه لا یرید الخدمه و ایصال الخیر الی، ایصال خیر رو اراده ندارد، دشمن دارد ایصال خیر را به سوی او و نمیخواد او زنده باشد، چه برسد به این که ما بگیم برای او چکار کنیم، چیزی را وقف کنیم. و همینجور در مرتد فطری، مرتد فطری یعنی کسی که آمده نعوذ بالله قرآن را آتش زده است، یا نعوذ بالله تکذیب کرده رسول الله صلی الله و سلام علیه را، این یجب ان یقتل. این قام علیه دین، قام علیه کتاب، قام علی رسول الله، این یجب ان یقتل، این باید کشته بشود. ولی اگه اون آزاد باشه بتونه هر بد و بیرای از درنش در میاد به که خودش مستحق بشه، نعوذ بالله، به اونایی که ما براشون دارای ارزشیم و قداست بر اونا قائلیم بتونه به اونا هر حرفی رو بزنه، کسی کارش رو نداشته باشه، فردا مسلمان ها رو تو خیابون جردنشون رو میزنن. سر این که اسلام آمده گفته صاب النبی صاب الائمه لابد داره ان یقتل و مهدور الدمه، این برمیگرده به خود مسلمان ها. برای اینکه اگه کسی در یه جمعیت اسلامی بتونه اون کسی که مقام نبوت رو دارد، مقام امامت رو دارد، اونو بتونه فاشش بده، من مسلمون منتصب او رو ساخت و خیابون گردن ما میزن، این طبیعیه، احترام امام زده به متولیش. در دنیا هم اینجوریه، در دنیا هم برای رؤسای جماهیر دنیا، رهبرهای دنیا فحش دادن، انتقاد کردن اینجوریست که حکمش ساده نی. فحش به یک رهبر در دنیا غیر فحش به یک آدم عادیه، فحش به یک مجتهد عادل از نظر اسلام غیر از فحش به یک آدم عادیه، بدگوی پشت سر یک مجتهد عادل غیر از بدگوی پشت سر یک آدم عادیه، برای که او مقام نیابته از ولی صلوات الله و سلام علیه دارد. این در دنیا هم اینجوریه. حالا اسلام میگه این مرتد فطری قانون کتاب آتیش زده، صاف وایساده وسط خیابون قرآن آتیش زده، یه کسی بود از دنیا رفت، حالا بر او باد اونچه بر او باد. اما یه وقت با این سخنرانیش بودم تو داغ و داغ سخنرانی های نهضت امام، میگم ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما اگر یه کسی آمد اون وقت یه جای درس میگم، میگم این فیل خیابون بهار، بغل جای درسش خیابون بهار بود، گفت این خیابون بهار اگر یه کسی کرسی گذاشت علیه خدا صحبت کرد ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما جز اینکه شکایتی بکنیم به مقامات مسئول. کن این آدم اصلا نشناخته اسلام را، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چیه؟ چیجور ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی ما بشینیم اون بیا علیه خدا فحش بده اینجا، ما میشینیم گوش بدیم و بگیم آب احمد آباد در دست اقدام و منتظر مجلس مؤسسان باشیم، چون همش منتظر مجلس مؤسسان بود، بگو مجلس مؤسسان تشکیل میشه درست میشه. خب اینجور نیست. یک کسی که مرتد فطری شده است، این لا یرید حیاته الاسلام، فکیفه یعمر به کیفه یندب الی برش، کیفه یجوز البر الی. هذا مضافن به آیه سوره مجادله ظاهرن که میگه ایمان به خدا نمی آورد کسانی که یوادون من حاد الله و رسوله. این دوتا وجهیه که اختصاص دارد درباره کافر حربی و مرتد. لیکن البته اینا وجوهی نیست که بشود بهش فتوا داد، وجوهی نیست که بشود بهش فتوا داد، برای اینکه خب بله این بیش از یه اعتبار چیز دیگه نی. شما میگید لا یرید حیاته فکیفه یجوز الوقف علی، این دوزار کاری به اون دو عباسی ندارد، شارع حیات او را نمیخواهد، اما در این حال مانعی ندارد که وقف بر او را بخواهد. قطع نظر از اینکه اعانت بر او باشد، کار به اعانت نداره، به حیث اعانت نه، وقفیست بر او، جان او را نمیخواهد، اما در این حال مانعی ندارد که بری نسبت او بشود. در تاریخ جنگ های اسلامی است، در جنگ امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، وقتی که اهل صفین دشمنان امیرالمومنین آب را بر روی علی بن ابی طالب بستند و بعد علی بن ابی طالب وقتی شریعه را باز کرد گفت بذارید اونها بخورن. در باب جهاد ما خیلی مرغبات نسبت به دشمن داریم، با اینکه دشمن را میخوایم چیکارش کنیم؟ دشمن را میخوایم جانش را بگیریم، جان دشمن را میخوایم بگیریم در جهاد، در دفاع. ولی در این حال اسلام یه سری امور مرغبه را داره. پس این یه اعتباری بیشتر نیست، یه خطابهی بیشتر نیست، نمیتونه یک دلیل فقهی برای ما باشد. شما اون اشکال اول میگید به حکم میت، شما میگید نسبت به بعدش بحثی، نسبت به بعد میگی مالک نمیشه دیگه. ما علل مبناست دیگه، علل مبناست که بعدش مالک میشه یا مالک میشه. یا حریم ما نمیگی داره، اما چیزی برش وقت نکنم، نه اعانتا، یه وقت وقت میکنم بر اعانه، برای اعانت به اونها. خب بله این اعانت است و تصویر وقت جائز نیست. خاموشی شد. بله حرمت، اما اونه که ما خواهیم حرمت، ما خواهیم وقت کنیم. نمیدونم حالا تحجیب فرمید. و اما آیه یوادون من حاد الله، اینم جواب دادن، گفتن مواده به عنوان یحادون الله، مواده در محاده، شبیه و من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. ظاهرن تفسیر اینجوریه، و من قتل مؤمنن متعمدن لإیمانه فجزاؤه جهنم خالدن فیها، ولا من قتل مؤمنن لبغض شخصی لأغراض اقتصادی کاسبی، اینجوری که جزاؤه جهنم خالدن فیها. و من قتل مؤمنن متعمدن لإیمانه فجزاؤه جهنم خالدن فیها. یوادون من حاد الله هم معناش همینه، یوادون من حاد الله فل محاده. هازا من که از آیه برمیاد یه مرتبه ایمان کامل رو میخواد بگد، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، تا زیلش میگه اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان رضی الله عنهم و رضوا عنه لهم جنات تجری من تحت الانهار. نگاه کنید آیه رو در سوره مجادله ظاهره، این ایمان کامل رو میخواد بگن. این کلام در حربی و در مرتد فطری، و احوت این است که برای اونها وقف نشه. اما نسبت به مطلق الکفار، قطع نظر از این حیثیت، از که اینا یه حیثیت خاصی دارن، اما نسبت به مطلق الکفار معاهد است یا ذمی است، آیا وقف برای اونها درسته یا وقف برای اونها درست نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عبارت در ملحقات عروه حق استدلال را بیان کرده با عبارت قشنگ. من این عبارت ملحقات عروه را میخونم و بحث را راجع به این جهت امشب تمام میکنم تا فردا شب بقیه بحث ها. اون حربی نیست دیگه،
حربی دو حالت داره، یکی که در حال درگیری و جنگ و کشمکش و نظام اسلامیه، این همه چیز مذمور و
بله.
اطلاقات
درسته
که حتی وقت بر او هم ندیون
درسته درسته، اما حربی است که به اسم به چی عمل نمی کند، ولی کاری هم با ما ندارد. حربی به معنای خاص درسته. این تفصیل خوبی، حالا پارسلم این تفصیل دادی. حالا من پیدا کنم این بحث را. بله مسئله 3 صفحه 213 از این ملحقات عروه، فی جواز وقف المسلم علی الکفار و عدمه فی ما لا یکون اعانتا علی المعاصی و مع قطع النظر عن سائر الجهات اقوالون ثالثها الجواز فی الرحم دون غیره، رابعها الجواز فی الابوین دون غیرهما، خامسها الجواز فی الذمی دون الحربی. اینا پنج قول در این مسئله نقل میکنه. و الاقوا الجواز مطلقا للعمومات و ما دل علی الترغیب فی البر و الاحسان و ما ورد من جواز صدقت علی الكافر مضافا الى الآیت الشریفه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا عليهم ما عدم دليل على المانع الا ما يتخيل من قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم وابناهم ولا دلاله فيه اذ المنع المستفاد من انما هو عن الموادّة من حيث كونها محاده لا مطلقا ولذا لا اشکال في عدم حرمت مجالستهم و محادثتهم و الاحسان اليهم و التعارف معهم بل ربما يكون راجحا اذا كان موجبا لتأليف قلوبهم و رغبتهم في الاسلام و يزيد على ما ذكره في الارحام ما دل على استحباب صلة الرحم و في الابوين ما دل على استحباب مصاحبتهما بالمعروف و الاحسان اليهما كقوله تعالى و صاحبهما في الدنيا معروفا و قوله تعالى و وصينا الانسان بوالديه احسانا و بالجمله لا دلیل على عدم جواز الوقف على الكافر من حيث انه كافر حتى العربي من حيث انه كافر و لا وجه لما قيل من عدم اهليته للملكيه لكون ماله فيئا للمسلمين كما ذكرنا سابقا و اما وقف الكافر على الكافر فلا شك في جوازه. حالا فرضش ابا آقایون یه حرفی داره صاحب جواهر از ریاض، یه کلامی رو از ریاض نقل میکنه جلد 28 صفحه 32، جلد 28 صفحه 32 وقتی کلام ایشون رو نقل میکنه میگه و هو من غرائب الکلام و ما کنا لنؤثر ان یقع ذلک منه لا فی النظر ولا فی التتبع. میگه ما توقع نداشتیم نه اینجور نظر بده و نه اینجور تتبع کنه. بحث فردا شب انشاءالله و شاءالله علی سیدنا محمد.